بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. افتخار داریم که با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. در ابتدای برنامه خدمت استاد پیشوایی، استاد حوزه علمی قم و پژوهشگر تاریخ سلام عرض می کنم و خواهش میکنم که با شما یه سلام علیکی داشته باشن. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین حضور همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جایی هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنم. من جا داره که در ابتدای برنامه ایام شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف و خدمت استاد عزیزمون تسلیت عرض میکنم و آرزو کنم که انشاءالله همه ما از رهروان واقعی حضرات معصومین باشیم. خب استاد اگر اجازه بفرمایید سوال اول رو با هم میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید به حضور شما دستاندرکاران محترم این برنامه و جناب حاجی ها پیشوایی که پاسخ سوال تاریخ ما هستن. خواستم دو تا سوال داشتم. یکیش این بود که خواستم امراض قبل از معاویه از دنیا سلا رفته و فوت کرده یا نه، بعد عایشه آخرش خاطر چی شد که فوت کرد، اینا رو خواستم سوال کنم.
خب از این شنونده محترم تشکر میکنیم. استاد خواهش مندم که توضیحات رو بفرمید.
وفات امر عاص را سال 43 هجری نوشتن، یعنی سالها پیش از معاویه از دنیا رفته. معاویه در نیمه رجب سال 60 از دنیا رفت، در حالی که وفات امر عاص و مرگ امر عاص را در سال 43 هجری نوشتن،
حدود 17 سال قبل.
بله، بنابراین سالها پیش از معاویه از دنیا رفته. اما
استاد پیرمرد بوده، یعنی بالای 90 بوده.
بله. و اما وفات عایشه را حوالی سال 57-58، یعنی چند سال پیش از حادثه عاشورا نوشتن. من مراجعه کردم نوع کتاب ها جهت خاصی برای فوت عایشه ذکر نشدن، فقط تاریخ فوتش را، تاریخ در گذشتش را نوشتن، چه شیعه و چه سنی.
یه مرگ طبیعی، یعنی
این اصلا جعلت چیزش اصلا نمیده،
متذکر نشدن.
نه اصلا متذکر نشدن. فقط در کتاب حدیقت و شیعه هست محقق اردبیلی و این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون میتونن به این کتاب مراجعه کنن. من در حد نقل این را ذکر میکنم، نمیگم صحت داره یا نداره، آدرس فقط میدم. فقط در این کتاب هست، اونم از بعضی کتاب دیگه نقل کرده که معاویه او را به قتل رسوند. بله، علت مرگ عایشه را به معاویه نسبت میدهند مطابق نقل. میتونن تفسیر قضیه را در کتاب حدیقت و شیعه ملاحظه بفرمایند و این از یک نظر باور کردنیه، چرا که عایشه از مخالفین ولی عهد یزید بود.
بله،
معاویه که بعد از شهادت امام حسن سلام علیه نزیای سال 60 که خودش عمل از دنیا رفت، در اون سالهای آخر حکومتش مسئله ولی عهد یزید را مطرح کرد و همجور که در یکی از این برنامه‌های گذشته من به تفصیل عرض کردم، خب معاویه خیلی هزینه کرد، خیلی زحمت کشید که ولی عهدی پسرش یزید را جا بندازه و تصویت کنه. سفرها کرد، پولها خرج کرد، زحمتها کشید. مخالفینی داشت ولیعهد یزید، و در سفری که معاویه به مدینه کرده بود وقتی باهاش دیدار کرد، عایشه هم اعتراض کرد، گفت چه کاری بود کردی؟ معاویه اونجا مطابق اون جبری گرایی که داشتن گفت نپرس، این دیگه اراده خداوند بود، مقدر الهی بود مثلا این اتفاق بیفته.
اعتقادم نداشتن استاد، نه بیشتر، حتی به اون جبرگرایی من فکر نمی‌کنم اعتقاد داشته.
بله، مقصود کاراشونو پیش می‌بردن با اینجور قضایا. باور کردنی عایشه بالاخره زوجه رسول خدا بود، همسر رسول خدا بود،
ام المؤمنین بود،
جایگاه داشت. از این نظر باور کردنیه، میشه این دو قضیه را به هم ارتباط داد. ولی عرض میکنم نوعا من یه وقتی مورد سوال بود رفتم سراغش نیافتم نوعا، اصلا نمیگم مثلا مریض شد یا چی شد، فقط فوتش را میگن بر سالهای نزدیک 60 میگن پیش از حادثه کربلا از دنیا رفته. فقط حدیقت و شیعه هست که نسبت بیده به معاویه با یه تمهیداتی، مثلا عاشق میخواسته بیان نزد او، چاله کندن، مثلا روشو پوچوندن، آهک ریختن، و عایشه آمد وارد بشه، متوجه قضیه نشد و زیر پاش خالی شد و افتاد در اونجا و حالت خفگی پیدا کرد. این قضیه در کتاب حدیقت و شیعه هست، اون هم از یه منبع دیگه نقل میکنه.
تشکر میکنم. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید. خب استاد، سوال بعدی رو با هم میشنویم.
شب قدر قبل از اسلام هم بوده یا نه؟ اگر بوده ملائکه و ملائکه روح یا جبرئیل به چه کسی نازل می شده؟
خب تشکر میکنم از این شنونده محترم. استاد پیشوایی بفرمید استفاده کنید.
از روایات ما استفاده میشه که شب قدر همیشه بوده، پیش از ظهور اسلام هم بوده، حالا هم هست و در آینده هم خواهد بود. و اما اینکه در گذشته فرشتگان در شب قدر نزد چی کسی می آمدن و برای نزد چی کسی نازل می شدن، جواب نزد حجت خدا، نزد پیغمبر وقت، نبی وقت. روایتی داریم ابوذر غفاری از رسول خدا سوال میکنه که یا رسول الله، مثلا اشاره میکنه که الان پیغمبر وقت رسول خداست و شب قدر مثلا فرشته ها نزد رسول خدا میاد، عرض میکنه که یا رسول الله برای پیغمبران قبل نازل میشد فرشته ها شب قدر، حالا وقت دیگه بعد از شما تمام خواهد شد. حضرت میفرما نه، بعدنم خواهد بود برای حجت خدا. از این استفاده میشه که بعض روایات دیگه استفاده میشه که قبلا هم بوده و چون زمین از حجت خدا خالی نمیشه، به پیغمبر یا جانشین پیغمبر زمان فرشتگان در شب قدر نازل میشدن. زمان رسول خدا به رسول خدا نازل میشده، الان به بعد از رسول خدا به امام هر عصر، به امام هر زمان نازل میشه و این نزول تکرار هم می شود، چون که قرآن مجید می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و
الروح
فیها. این تنزل و مفسران می فرمان فعل مضارع، فعل مضارع بر استمرار دلالت می کنه. قرآن مجید نمی فرمان نازل شد، می فرماید نازل می شود، یعنی این نزول تکرار می شود، بنابراین در آینده هم تکرار خواهد شد. بنده در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی حضرت مهدی سلام الله علیه، اونجا که این بحث مطرح شده که زمین از حجت الهی خالی نمی شود، خطبه هم نقل کردم از امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت می فرماید زمین از حجت الهی خالی نمی شود، منتها گاهی مشهوره و شناخته شده است، گاهی شناخته شده نیست. اونجا به یه مناسبت از یکی از علمای بزرگ اهل سنت من جمله این عرض کردم، ایشون با استناد به آیه شریفه سوره قدر میگوید که چون اینجا فعل مضارع و به استمرار دلالت میکنه، این نشون میده که در آینده هم ولی خدا خواهد بود، تنزل الملائکه و
بر
روح و فیها. پس این تنزل الملائکه و بر روح بیا یه فعل مضارع، این دلالت به استمرار داره، میگه پس معلوم میشه در آینده هم و همیشه زمین از حضرت خدا خالی نمیشه. چرا قرآن میگه تنزل الملائکه، نازل میشود، نه که یه بار دوبار نازل شد تمام شد.
بله تشکر میکنم. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی
خوبتون. بعد از استاد پیشوایی محسن روزم که در جنگ احد این افراد تیرانداز رو در منابع تاریخی ما جایی به نام جبل رومات داریم یا جبل عینین هست. جبل رومات از چیزاییست که جدیدن، چون بعضی از آقایون اینجوری میگن، یعنی جبل رومات از چیزاییست که جدیدن درست شده و هیچ منبع تاریخی اصیل قدیمی نداره، اونی که بوده جبل عینین بوده. محسن از بعد استاد سوال کنم. متشکرم.
خب تشکر میکنیم از این شنونده محترم که با ما تماس گرفتم. آجواب بفرمید استاد.
بله، جبل الرماد و جبل العینین هر دو یکیه و این قسمت که میفرماید اسم اصلی این کوه یا این تپه جبل العینین بوده درسته. در منابع قدیمی ما از این کوه، از اون نقطه‌ای که در جنگ احد اون تیراندازا درش مستقل شدن به امر رسول خدا که بعد البته غفلت کردن و اونجا را ترک کردن و موجب شکست مسلمان ها شد، در منابع قدیم ما در کتابای قدیم تاریخ اسلام از اون منطقه به نام جبل العینین یاد شده.
بله.
چرا جبل العینین؟ جبل به معنی کوهه. چرا جبل العینین؟ برای این که میگن کنار اونجا دوتا چشمه بوده، چون عین در عربی معانی مختلفی داره و یکی از معانی چشمه است. میگن در زمان قدیم اون زمان کنار اون کوه، اون تپه، اون نقطه مرتفعی که اون 200 نفر مسلمان تیرانداز در اونجا مستقر شدن، کنار اونجا دوتا چشمه بوده و آب جاری بوده. به این مناسبت به اون تپه، به اون نقطه مرتفع میگفتن جبل عینین، یعنی کوهی که کنار اون دوتا چشمه واقع شده. و اما اینکه این کوه را جبل الرمات هم یاد میکنن، این از بعد از جنگ احد موند و وارد تاریخ شد. چرا گفتن اینجا جایی بوده که رسول خدا اون تیرانداز، رومات یعنی تیرانداز ها، اینجا جایی بوده که رسول خدا اون تیراندازها را در اینجا مستقر کرد. اون کوه و اون نقطه مرتفع اسم قبلیش پیش از جنگ احد جبل عینین بوده، جمل الرماد نمی گفتن. تو جنگ احد عملا تیراندازها اونجا مستقر شدن. مسلمان ها مورخان اسلامی خواستن موقعیت اون نقطه را چه کنن، امروز حتی در صورت به صورت نقشه جغرافی و اینا تقسیم میکنن میدان جنگ، محل استقرار سپاه اسلام، محل استقرار مشرکان و امثال اینا. وقتی اون تپه و اون نقطه مرتفع رو میکشن میگن جنبل الرماد، یعنی اینجا جایی بود که رسول خدا اون تیراندازها را مستقر کردن.
و طبیعی هم هست تغییر اسما.
بله، قضیه از این قراره. حالا کاش این شنونده گرامی میگفت که آیا حج مشرف شده، و ظاهرن هم از بیانشون به نظر میرسه که مشرف شدن. کسانی که مشرف شدن مدینه و از منطقه احد و از مزارات احد اونجا زیارت کردن و دیدار کردن، متوجه شدن که قبور شهدای احد بین یک تپه خاکی، امروز خاکی شده، یک کوه کوچک و کوه اصلی که کوه احد واقع شده.
بله.
اون نقطه‌ای که در تاریخ آمده رسول خدا 200 نفر تیرانداز را مستقر کرده و صبح که در آغاز جنگ که آرایش جنگی پیدا کرده مسلمان و مشرکان، و رسول خدا اون تپه را در دست چپ و سمت چپ قرار داد، من استنباطم اینه که اون وقتی از این محل اسم برم مقصود همون نقطه مرتفع و اون کوه کوچیکیه که به نظر میرسه اون زمان کوچیک نبوده، فرسایش پیدا کرده، خاکش مثلا کم شده، کوتاه شده، الان کوچیکه. من استنباطم اینه که وقتی گفته میشه جبل العینه یا جبل الرماد، مقصود اون
همون
کوه کوچیکیه که نقطه مقابل کوه احده، و قبور شهدای احد بین اون کوه و کوه بزرگ احد واقع شد.
حالا اونایی که مکه مشرف شدن هر مطالب بهتر استاد رو بهتر میکنن. ماهایی که نرفتیم برای ما هم دعا کنم که مشرف بشیم.
و خدا روزی کرده. من بارها همین توضیحات را بالای افکو
برای مخاطبان خودتون حاجی تشکر میکنم. استاد همچنان برنامه رو همراهی بفرمایید. شما شنوندگان عزیز رادیو معارف.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، أمين وحي الله. يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع قلب الله، شفيع قلب الله.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
چرا مأمون ایران داشت حکومت میکرد؟ با اینکه خب بر صورت ایران افراد مقتدری هم برای اینکه در رأس حکومت قرار بگیرن داشتم، ولی مأمون که یک عرب بود از اون منطقه اومده بود منطقه ایران داشت حکومت میکرد. یک سال دیگه که از همسر آقای امام رضا علیه السلام صحبت هیچ وقت میون نمیاد. آیا ایشون اصلا تو این سفر با ایشون بودن؟ اگر نبودن دو سه سال ایشون بدون همسر بودن اینجا چی جوری جریانشون؟ کجا زندگی میکردن اصلا همسرشون؟ این دو سال رو لطف بفرمایید از آن کشوری بپرسید. ممنون میشه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا.
خب بسیار عالی. از این خواهر محترم تشکر میکنم. استاد دو تا سوال مطرح کردم، یک چرایی حکومت مأمون و دیگری همسر امام رضا علیه السلام. بفرمایید خواهش میکنم.
جواب سوال اول اینه که هارون دو تا پسر داشت به نام محمد امین و به نام عبدالله مأمون. مأمون اسم اصلیش عبدالله، مأمون لقبش. اینا از نظر مادر جدا بودن، ناتنی بودن. خب
بله.
مادر محمد امین زبیده بود که بانوی دربار هارون رشید بود و از قریش بود، یعنی بسیار متنفذی بود،
عرب بود،
عرب بود و خیلی متنفذ بود، ملکه دربار حساب می شد. و مادر مأمون ایرانی بود، یک کنیز ایرانی کارگر آشپزخونه دربار هارون بود، به نام مراجل از یک مادر کنیز ایرانی و عجم متولد شده بود. هارون برای بعد از خودش یک اشتباه مرتکب شد که به خیال خودش میخواست طوری عمل کنه که بین این دوتا پسرش و سر حکومت و خلافت اختلاف پیش نیاد، که نه تنها اختلاف پیش آمد و بلکه همدیگه رو کشتن. مأمون
محمد
امین رو کشت. هارون البته در تیپ و شخصیت محمد امین و مأمون نوشتن که اینا تفاوت شخصیتی فاحشی داشتن. محمد امین خیلی عزیز و دردانه، عزیز کرده، ناز پرورده، بی عرضه، بی لیاقت، هوسران و بی تدبیر بوده. برعکس مأمون با رهنمود معلمش، که معلمش بهش گفت که برادر تو که رقیب تو در ولیعهدی، اون مادر مثل زبیده داره، عربه، قریش پشتوانش هستن، نورچشمی درباره، تو از این نظر رو نمیرسه، تو از نظر لیاقت شخصی باید از برادر جلو بزنی. از نظر تاریخی مسلمه که مأمون آدم بسیار باسواد بوده، تحصیل کرده بود، از امیرالمومنین علی علیه السلام جزء پیشگویا و اخبار غیبی هستن. نقل شده که حضرت فرمود هفتمین اونها بنی عباس، با اشاره به سلسله بنی عباس، فرمود هفتمین اونها دانشمندترین اونها خواهد بود.
اشاره به مأمون،
اشاره به مأمون. خب علل قاعده با این وضع اگر لیاقت و کاردانی را می‌خواستیم ملاش قرار بدیم، می‌بایست ولیعت مأمون باشه. ولی با نفوذی که مادر محمد امین و دایی‌های محمد امین و پارتی‌های محمد امین در دربار داشتن، هارون مجبور شد او را به عنوان ولیعهد اول معرفی کنه.
یعنی امین شد ولیعهد.
و اون اشتباهی که مرتکب شد این بود، گفت که ولیعهد اول محمد امین، ولیعهد دوم
عبدالله
مأمون، بعد از محمد امین مأمون به خلافت برسه. این وصیت را کرد. در حیات خودش حکمرانی عراق را به محمد امین واگذار کرد، حکمرانی ایران را به مأمون واگذار کرد. بنابراین زمانی که هارون برای یک خاموش کردن یک قائل شورشی که در مرو اتفاق افتاده بود خودش آمد اونجا که عملیات نظامی را فرماندهی کنه، که عملا در سال 93 فوت کرد، در خراسان مأمون قبلا حاکم ایران بود، تقسیم کرده بود بین اینا. ظاهرن هم همین که مأمون مثلا مادرش ایرانی بود در این جهت بی تأثیر نبود. بنابراین مأمون قبلا هم در زمان حیات پدرش هم حاکم به اصطلاح منطقه ایران بود و مرو و خراسان اینا تحت حکومت مأمون بود. و اما این که سوال فرمودن، این خانم مکرم سوال خوبی هم هست که آیا امام رضا علیه السلام همسرشون را و عیالشون را در اون سفر بردن به مرو یا نه؟ جواب نه. حضرت نه تنها همسرشون نبردن، هیچ کدام از اعضای خانوادهشون را نبردن. مأمون در اون دعوتنامه‌ای که نوشته بود برای حضرت، هیئتی را، نمایندگانی را فرستاده بود به محضر امام رضا سلام الله علیه در مدینه، پیام داده بود و نوشته بود که یا علی مسرزا شما تشریف بیارید به مرو. یعنی ظاهر قضیه محترمانه بود ولی باطن جلب حضرت بود و قرار بود که حضرت را تحت الحفظ ببرن. آقا علمای کشور در اینجا جمعن، بزرگان علمی در اینجا جمعن، شما تشریف بیارید اینجا، علما و دانشمندان از محضر شما استفاده کنند. نه تنها خودتون تشریف بیارید بلکه عائلتون، افراد خانواده، خادمها، خدمتگزارها، از علیان و هاشمیان هر کدوم را که خواستید بستگانتونم بیارید. البته این ظاهر قضیه بود، در واقع هدف مأمون این بود که امام رضا سلام علیه را بر حسب ظاهر محترمانه منتقل کنه به مرو و در اونجا زیر نظر بگیره فعالیت های حضرت را. این هدف باطنی مأمون این بود و امام رضا سلام علیه چون نیت باطنی مأمون را خونده بود، هیچ کدام از افراد خانواده را نبرد، پس همسرشون هم نبرد و نه تنها اینا را نبرد بلکه خداحافظی کرد با اعضای خانوادهشون، فرمود این آخرین دیدار منه، من از سفر بر نمیگردم، وداع کرد، وداع آخر کرد و خداحافظی کرد،
گریه کرد.
بله، و هیچ کدام از افراد خانوادهشون نبرد، بنابراین همسرشون هم نبرد. عملا هم همینجور اتفاق افتاد. امام رضا سلام علیه به فاصله چند سال در اونجا به شهادت رسید و عملا نشد به مدینه برگرد.
توی قلبت دلم فقط خودت خونه داری، کنج این خونه بیا ببین یه دیوونه داری، کنج این خونه بیا ببین یه دیوونه داری، هر کیم یا هر چیم پیش تو سر به زیر میام، تو میشی امیر دل من مثل یه فقیر میام، تو میشی امیر دل من مثل یه فقیر میام. یا علی موسی رضا، 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 یا علی موسی رضا. کربلا و نجف و کعبه من کوی توه، زنجیر این دل زنجیری من موی توه. چی میشه به این گدا تو حرمت خونه بدیم، یه گوشه به کفتره پری به هم دونه بدیم. یا علی موسی رضا.
خب استاد تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه ما رو از اطلاعات و سخنان گوهربار خودتون بهره‌مند فرمودید و همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو معارف. خب استاد، سوال فرمودن که درباره حجة الوداع حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما توضیح بدید که این حجة الوداع چه سالی بوده و چه اتفاقاتی در اون سال به وقوع پیوست. خواهش میکنم.
قضیه حجة الوداع در تاریخ هم قضیه بسیار مهمی بوده و هم بسیار مشهوره و در همه کتابایی که درباره تاریخ اسلام نوشته شده بی هیچ استثنا عربی و فارسی آمده. بنابراین به هر کتاب تاریخ اسلام ایشون سوال کننده محترم و امثالشون مراجعه کنند، جریان حجة الوداع در اونا آمده. ما هم در کتاب تاریخ اسلاممون که به زبان فارسی و متن درسی در بسیاری از مراکز علمی یا متن امتحانیه و نهاد رهبری در دانشگاه ها چاپ کرده، ما هم در اونجا بحث کردیم. چرا میگن حجة الوداع؟ میگن آخرین حجی بوده که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه انجام داد. تاریخ وقوع حجة الوداع سال دهم هجرت بوده و دیگه به فاصله کمی بعد از بازگشت از حجة الوداع رسول خدا و صلوات و سلام علیه از دنیا رفتن و رحلت فرمودن.
دو سه ماه بیشتر نبودن.
بله بله. به فاصله کمی بعد از حجت الوداع رسول خدا از دنیا رفتن. حادثه حجت الوداع مهم بوده، بسیار بسیار مهم بوده. یه جهت اهمیتش این بوده که رسول خدا حج را یاد مردم داد. یعنی مردم بت‌پرست هم حج انجام میدادن، طواف انجام میدادن، عمره انجام میدادن، ولی حج ابراهیمی نبود. آلوده کرده بودن با پیرایه هایی که بهش بسته بودن، به صورت مسخ شده و ناقص انجام میدادن که در جای خودش بیان شده. حضرت این زواید را و این شاخ و برگا را حذف کرد، حج ابراهیمی را زنده کرد و به صورت عملی مردم یاد گرفتن که حج را چگونه باید انجام بدن. بنابراین حج که یک عمل عبادی و سیاسی، جنبه سیاسی هم داره، این حج جنبه آموزشی هم داشت و جنبه مبارزه با خرافاتی که بت‌پرستا در طول سالیان دراز به حج و طواف بسته بودن، این جنبه را هم داشت. و یه جهت دیگرش هم این بود که رسول خدا در منا خطبه ای خوند که این خطبه خیلی معروفه. حالا آیا در منا بوده یا در عرفات بوده، خطبه بسیار مهم میخوند که در واقع خلاصه تعالیم اسلام را رسول خدا در اونجا بیان کرد و یکی از اسناد مهم در تاریخ اسلام و فرهنگ اسلام.
بله.
خطوط اصلی تعالیم اسلام را حضرت اونجا بیان کرد. خود اون خطبه خیلی خیلی مهم بوده، الان مورد استناد مسلمان هاست. حضرت توصیه زنها را فرمود، از جمله فرمود که زنها امانت های خدا در دست شما هستند، شما باید از این امانت ها به خوبی و درستی نگهداری کنید و از اینا مراقبت کنید. حضرت ارض و ناموس و خون و مال مسلمان ها را حرام کرد، فرمود همچنان که این ماه و این روز محترم در نزد خدا، جان مسلمان و مال مسلمان و خون مسلمان هم محترم، کسی حق تعرض به اونا نداره. حضرت حرمت ربا را اعلام کرد، فرمود هر کس پولی به ربا گرفته بود اصل پول را بده ولی رباش نده. پس یکی آموزش حج ابراهیم، حج صحیح، یکی این خطبه مهم تاریخی و یکی هم در بازگشت از همین حج بود که حادثه غدیر اتفاق افتاد.
بله.
حادثه غدیر که رسول خدا به امر خداوند متعال علی علیه السلام را به عنوان وصی خودش و جانشین خودش و رهبر آینده در جمع هزاران نفر معرفی کرد، در بازیش از این سفر بوده. از این سفر بر میگشتن و به منطقه جحفه رسیدن، پیک الهی رسید که یا رسول الله دیگه اون باید ماموریت رو اینجا املا کنه. بنابراین یه جهت اهمیت حجت الوداع اینه که در بازگشت از این حج بوده که رسول خدا بین مکه و مدینه، البته به مکه نزدیکتر تا مدینه، بین مکه و مدینه در یک جمع هزاران نفری خطبه مفصلی خوند بعد از اقامه نماز و امیرالمومنین علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.
پرسش و پاسخ،
پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی.
استاد، سوال دیگه مطرح شده، خواهش میکنم که با هم تلفن این شنونده محترم رو بشنویم.
سلام علیکم.
ممنون.
به شما بخیر.
ممنونم.
خودم یه سوال از خدمت آقای پیشوری داشته باشم. ببینم توی قرآن اسم اشخاص، اسم چند نفر با اسم خودشون اومده؟ اینو می‌خواستم ازشون اگر میشه سوال کنید.
خب استاد، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم. خواهر محترم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در قرآن مجید اسامی اشخاص زیادی آمده، هم از خوبان
هم از بد
و هم از بدان. یکی از بدانی که قرآن مجید ازش اسم برده ابولهب، عموی بت‌پرست
پیامبر
رسول خدا صلوات و سلام علیه، از بدان، از فرعون هم اسم به میان آمده، از انبیاء الهی الى ماشاءالله یوسف، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوح، هود، داوود اسم آمده، اسم حضرت آدم، اسم حوا به عنوان همسر آمده، اسم خودش نیامده. اسامی زیادی در قرآن مجید آمده، به یه مناسبت‌هایی از میان زنها اسم حضرت مریم مقدس آمده، مادر حضرت عیسی، اسم خود حضرت عیسی هم به نام عیسی هم به نام مسیح آمده. منتها باید توجه داشته باشیم که قرآن مجید از نقل قضایای تاریخی نظر قصه سرایی نداره و زیاد به اسم اشخاص کار نداره. مواردی که اسم برده لازم بوده اسم ببره، ولی خیلی جاها اصل قضیه مورد نظره و عبرت آموزه. چون بارها من در هم برنامه عرض کردم که قرآن مجید کتاب تاریخ نگاری نیست، قضایای تاریخی زیادی در قرآن مجید آمده و اینا عمدتا برای ارشاد و هدایت و عبرت آموزیه.
به مناسبت بوده،
به مناسبت بوده. و
اسم، عذر میخوام استاد، اسم حضرت موسی خیلی بیشتر از اسم پیامبر ما اومده.
بله،
این دلیل خاصی نیست که ما بگیم حتما.
بله، حالا عرض میکنم نوعاً قرآن مجید نظر عبرت آموزی داره و اسم قهرمان داستان ذکر نشده. مثلا در قضیه اصحاب کهف خداوند متعال نه اسم اونا را برده نه تعداد اونا را برده در سوره کهف. حالا قرآن مجید از طرح این قضیه اصحاب کهف دو نظر داره. قرآن مجید این قضیه را با دو هدف مطرح کرده. یکی این که قرآن مجید مطرح میکنه که اصحاب کهف یک اقلیت موحد بودن، یک اقلیت یکتاپرست بودند، اینا هضم نشدن در اکثریت بت‌پرست و اکثریت باطل. فتیتون آمنو بربهم، پایداری کردن و خداوند متعال به اونا اطمینان داد، کمکشون کرد، قوت قلبشون داد. اینا نیمدن بگن خواهی نشوی رسوا
همرنگ
جماعت شو، ما چیکار کنیم؟ امپراتور بت‌پرسته، همه مردم بت‌پرسته، ما میریم بت‌پرست میریم. اینا نگفتن، سر توحید و یکتاپرستی استادگی کردن. یکی خدا این رو میخواد بگه، اینا یک اقلیت صالح بودن، حزم اکثریت نشدن، روی مکتبشون پاپشاری کردن. یکی اینکه قرآن مجید این قضیه را نمونه‌ای برای معاد مطرح میکنه.
بله.
او خواب طولانی که اینا رفتن 300 سال بعد و اینا دوباره برگشتن به زندگی عادی، خداوند این را مطرح میکنه به عنوان نمونه تاریخی برای معاد که چطور اینا بعد از 300 سال زنده شدن. پس معاد میشه، مردم بعد از مرد در روز قیامت زنده میشن. خب حالا که قرآن این قضیه را با این دو هدف مطرح میکنه، حالا دیگه نه 5 نفر بودن، ششمیشون سگشون، 4 نفر بودن، پنجمیشون سگشون، 6 نفر بودن، هفتمیشون سگ. این مهم نیست، اقدر اقلیت بودن، اسمشون چیه مهم نیست، اصل قضیه مهمه، عبرت آموز. مثلا در قضیه حضرت یوسف سلام الله علیه، زلیخا که اسم اون همسر عزیزم، این اسم در تاریخ آمده، قرآن مجید اسم اون زن رو نمیاره. میفرماید و راودت التی هو فی بیتها، اون زنی که یوسف در خانه بود شیفته یوسف شد. حالا این چیه، اسمش چیه، اسمش چیه مهم نیست، مهم اینه که حضرت یوسف در اون صحنه های وسوسه انگیز با وجود جوانی، با وجود برخورداری از رفاه دربار و تنعم اینا، خب طبعا چنین جوانی لغزش پیدا میکنه و مقاومت ازش سر میشه. یوسف صدیق مقاومت کرد، قرآن این رو میخواد بگه. حالا اسم اون زنی که همسر عزیز مسیح حالا چی بوده مهم نیست. این رو به مناسبت عرض کردم که در بسیاری از موارد اسم خصوصیاتی نداره، جاهایی بنابه دلائیلی بنابه جهتی خداوند متعال اسم اشخاص رو بوده، یکی دوتا دهتا نیست، خیلی هست، از انبیا، از اولیا، از گذشتگان، از زنها و مردها.
بله تشکر میکنم. فکر میکنم سوال همین خواهر محترم هم همین بود که ملاک استفاده از اسمها چی بود که حضرت علی خیلی واضح فرمودید. خب خیلی خوشحال شدیم شنوندگان عزیز که این هفته هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم در محضر استاد پیشوایی. من تکرار میکنم اگر میخواهید با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، از طریق تلفن های راوتومی رادیو معارف تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، یا اینکه میتونید سوالات خودتون رو به صورت کتبی برای ما ارسال بفرمایید از طریق آدرس پستی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم و همراه استاد عزیزمون حجای پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنیم. موفق و پایدار باشید.
ای مدنی نسبت و